برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نام خدا شفا بخش و آرام دل هاست. با نام او آغاز می‌کنیم. سلام، سرود دوستی و گرمای مهربانی است در این خنکای پاییز. سلام صمیمانه ما رو بپذیرید از شفاخانه رادیو فرهنگ. در این برنامه 30 دقیقه‌ای درباره طب سنتی براتون میگیم. با خواص یکی از گیاهان آشنا میشیم و به عطاری سری میزنیم. از پیشینه و قدمت طب سنتی خواهیم شنید و با چند کتاب هم آشنا خواهیم شد. در خنکای این پاییز برگریز هم درهای شفاخانه به روی شما بازه. قدمتون روی چشم. همونطور که عرض کردم، امروز میخوایم با هم کمی کتاب بخونیم و با آثار مکتوب برجسته در حوزه طب سنتی بیشتر آشنا بشیم. در تمدن ایران پس از اسلام، دو کتاب در شمار مهمترین کتب طبی پزشکان مسلمان آورده می شود. کامل الصناعت طبیه یا همان طب ملکی از مجوسی اهوازی و در نهایت کتاب مشهور قانون از ابن سینا. کتاب قانون ابن سینا از حیث غنای مطالب و حسن بیان بر دیگر آثار این حوزه برتری دارد. نظامی عروضی در کتاب 4 مقاله گفته است که اگر بقراط و جالینوس زنده شوند، روا بود که پیش این کتاب سجده کنند. نظامی به نقل از قدما روایت می‌کند که طبیبی مجلد اول از قانون بدانسته باشد و سن او به 40 کشد، اهل اعتماد بود. این کتاب عظیم بیش از 1,000,000 کلمه دارد و شامل 5 بخش است که هر یک به چند فن، تعلیم، جمله و فصل تقسیم می شود. پنج بخش کتاب قانون عبارتند از کلیات طب، ادویه مفرده، امراض مخصوص اعضا، امراض عمومی بدن و ادویه مرکبه. بوعلی در کتاب یاد شده کتاب قانون سعی بلیغی در تعریف الفاظ طبی به گونه ای منطقی کرده و در تقسیم موضوعات و شرح مطالب نیز از روشی منطقی پیروی کرده است. متشکرم که همچنان با ما همراه هستید در شفاخانه. توی این روزگار ماشینی پردود پرشتاب، همه چیز رنگ مدرنیته به خودش گرفته. کمتر جایی رو پیدا میکنی که همون حال و هوای قدیم رو داشته باشه، همون صفا و سادگی. شاید یکی از جاهایی که میشه توش رنگی از حس و حال و آرامش قدیم رو پیدا کرد، عطاری باشه. عطاری که عطروبوش یادآور کلی خاطره از گذشته است و توش پر از گیاهان دارویی و کاربردیه. معین بادپا حالا ما رو با یکی از همین گیاهان آشنا می کنن.
سلام. یکی از مشکلاتی که در همه سنین دیده میشه و عوامل مختلفی مثل افزایش سن، بعضی بیماری‌ها یا مصرف برخی از داروها داره یبوست هست. اما بسیاری از اوقات به دلیل کم آب شدن بدن و یا اگه به اندازه کافی آب نخورید به وجود میاد. حالتی که دفع سخت و طولانی میشه و یا فرد احساس دفع ناکافی میکنه. حتی ممکنه کمتر از 3 مرتبه دفع در هفته داشته باشید. البته این مشکل شدت و ضعف هم داره. موثرترین راه پیشگیری و درمان یبوست مصرف آب فراوون و ایجاد یک تغییر مهم در رژیم غذایی. با این حال استفاده از بعضی گیاهان دارویی میتونه در رفع این مشکل کمک کننده باشه. به همین دلیل در عطاری امروز به برخی از این گیاهان اشاره میکنیم. سنا گیاهیه به شکل بوته‌ای که از برگ اون استفاده میشه. این گیاه گونه‌های مختلفی داره که از بیشتر اونها جهت درمان یبوست استفاده میکنن. برگ همه گونه‌هاش به خاطر وجود یه نوع ترکیباتی تلخه. با این حال گونه‌ای از سنا در جنوب ایران و در حوالی خلیج فارس رشد میکنه، ولی به دلیل نیاز زیاد به این گیاه واردات هم انجام میشه. گرچه نوع ایرانی و نوع وارداتیش از نظر گیاهشناسی متفاوتن، اما از نظر خواص ضد یبوست مشابهن. میزان مصرف روزانه برگ سنا برای افراد بزرگ سال بین 0.5 تا 1 گرم هست که میشه روی اون حدود 1 استکان آب ریخت و 10 دقیقه جوشاند، بعد صاف کرد و میل فرمود. بهترین زمان مصرف هم شبه. اگرچه میشه این محلول تلخ رو با نبات یا عسل شیرین کرد، ولی تلخی اون کاملا از بین نمیره. در مصرف سنا نباید زیاد روی کرد چون ممکنه باعث اسهال شدید بشه. ضمن اینکه نباید از سنا به طور ممتد و طولانی مدت استفاده کرد چون باعث تنبلی روده میشه. بهتره پس از 1-2 هفته مصرفش رو برای 2 هفته قطع کنید. توصیه دیگه اینه که افراد زیر 10 سال به هیچ عنوان از سنا استفاده نکنن. البته به خاطر اثرات این گیاه در رفع یبوست، صنایع داروسازی قرص اون رو هم تهیه کردن که داروخونه هم به فروش میرسونن، که از نظر مزه البته شبیه جوشانده اون نیست. راهنمای مصرفش رو از پزشکان موقع خرید با توجه به شدت و ضعف یبوست میتونید دریافت کنید. آلوه ورا گیاهیه با ظاهر بوته‌ای انبوه، همیشه سبز، شاداب و پرتراوت. ارتفاعش حدود 60 سانتی‌متر و ساقه چوبی کوتاه به ضخامت 5-10 سانتی‌متر داره. برگ‌هاش هم نیزه‌ای شکله که مستقیماً به محور ساقه متصلن. اثرات درمانی مختلفی که برای این گیاه عنوان شده غالباً بر اساس سابقه طب سنتی هست. برخی تحقیقات به اون لقب داروخانه در یک گیاه دادن. یکی از صدها خواص داروی آلوه ورا خاصیت ضد یبوست اونه و در کسایی که از نظر هضم غذا با مشکل روبرو هستند، مصرف و نوشیدن اون پیش از هر وعده غذایی باعث تحریک شیره گوارشی و ایجاد جریان طبیعی اون میشه و در نتیجه به شکست شدن مواد غذایی برای جذب توسط سلول ها منجر میشه. میزان مصرف مجاز آلوه ورا حدود 50 گرم قبل از هر وعده غذاییه. این گیاه رو میتونید به صورت برگ بریده از عطاری ها خریداری کنید و بعد از هر بار استفاده باقی مانده اون رو در یک کاغذ قرار بدید و در یخچال نگهداری کنید. با این روش تا 3 ماه قابلیت نگهداری داره. البته میتونید این گیاه رو در گلدان هم در منظر خودتون داشته باشید. این گیاه اگه به اندازه مصرف بشه خطری نداره، ولی مصرف زیادش باعث اسهال میشه. ضمناً زنان شیرده نباید از اون استفاده کنن چون از طریق شیر وارد بدن نوزاد میشه و ایجاد اسهال میکنه. برای زنان حامله هم به شدت تاکید میکنیم ممنوعه و اصلا مصرف نکنن. در مورد بیمارانی که تحت درمان با داروهای قلبی هستند، حتما با نظر پزشک و با احتیاط مورد استفاده قرار بگیره. رازیانه گیاه علفی 2 یا چند ساله به ارتفاع حدود 2 متر و با برگ‌هایی که بریدگی‌های زیادی داره و رنگ گل‌هاش هم زرد. میوه رازیانه کوچیک و به طول 12 و عرض 4 میلی‌متر. قسمت مورد استفاده گیاه بیشتر همین میوه‌ش هست. از این گیاه به عنوان گیاه ضد یبوست نام برده میشه. برای رفع یبوست میتونید از پودر میوه رازیانه هم استفاده کنید. به صورت چای کیسه‌ای، شربت یا قطره‌های ضد یبوست هم در دسترس قرار گرفت. هویج گیاه دو ساله داره ریشه و ساقه بیکرک. قسمت های مورد استفاده گیاه هویج ریشه، میوه و تخم اون هست. هویج ها با داشتن مواد مقوی و ویتامین ها یکی از مهمترین و مفیدترین گیاه ها برای بدنه. خوردن هویج مقاومت بدن رو در مقابل بیماری های عفونی بالا میبره، ضمن اینکه اعمال روده ها رو منظم و کمبود الیاف غذاهای گوشتی رو جبران میکنه. برای برطرف کردن یبوست میتونید 1 کیلو هویج رو رنده کنید و در مقداری آب حدود 2 ساعت بجوشونید تا مثل ژله بشه و صبح ناشتا چند قاشق بخورید. بهتر هویج رو پوست نکنید چون مواد مغذی و ویتامین هاش کاهش پیدا میکنه. میتونید اون رو با برس شستشو بدید و مصرف بفرمایید. البته با تمام خواص زیادی که شده، اونهایی که زیاد هویج مصرف میکنن اثرشون رو در رنگ پوست و حتی چشم ها میبینن که تا حدودی زرد میشه، ولی خطری نداره چون اگه چند روز مصرف نکنید دوباره رنگ پوست و چشم به حالت طبیعی برمیگرده. نارنج درختی به ارتفاع حدوداً 5 متر با شاخه‌های بلند و برگ‌های بیضی شکل و نوک‌تیز. گل‌های نارنج به صورت منفرد یا چند تایی روی شاخه‌ها قرار می‌گیرند. گل‌های این گیاه هم سفید، معطر، ترد و شکننده است. قسمت‌های مورد استفاده نارنج: گل، پوست و میوه اونه که همگی خواص دارویی دارن. یکی از خواص نارنج خاصیت مسهل بودن و ضد یبوست اونه که این خاصیت در آب نارنج هم یافت میشه. میوه نارنج به صورت نارس و رسیده هم به هضم غذا و رفع یبوست کمک میکنه. کاهو از دیگر سبزیجات مفید و موثری که در بین سبزی‌ها تاریخ کهنی داره. هرچی کاهو سبزتر باشه، خواص داروی اون هم بیشتره. برگ‌های بیرونی کاهو ارزش خوراکی زیادی دارن و چون در معرض نور خورشید قرار گرفتن، نسبت به برگ‌های داخلی که فشرده‌ترن، ویتامین بیشتری دارن. کاهو حاوی آب، پروتئین، نشاسته، کلسیم، فسفر، آهن و چربیه و وجود سلولوز در اون حجم مواد داخلی روده و حرکات اون رو افزایش میده و در درمان یبوست هم بسیار موثره. گیاه آخری که بهش اشاره می‌کنیم گشنیز هست. این گیاه علفی در تمام مناطق ایران رشد میکنه. ساق گیاه کوتاه و نازک و برگ‌های اون هم بسیار لطیفن. تقویت کننده معده و ضد باکتری معده و روده است. برای جلوگیری از یبوست روزی 20 گرم سبزی گشنیز رو خرد کرده و میل بفرمایید. برای رفع یبوست میتونید روزی یه استکان آب گشنیز صبح ناشتا یا شب موقع خواب با یه قاشق روغن زیتون هم مصرف کنید.
امیدوارم از شنیدن این بخش استفاده برده باشید و همچنان تا انتهای برنامه با شفاخانه همراهی کنید. در برنامه امروز درباره کتاب‌های برجسته و مهم در حوزه طب سنتی صحبت می‌کنیم. کتاب الهاوی بزرگترین، مستندترین و تأثیرگذارترین اثر پزشکی است که در زمان خود به بیش از 5 زبان زنده دنیا ترجمه شد. این کتاب از دیدگاه پزشکی بر شواهد بالینی و بیان تشخیص افتراقی بیماری ها مستند است. بیماری های همچون زاتوریه و حسبه و آبله. به گفته محققان و مورخان، ویژگی بزرگ کتاب الهاوی رعایت امانت داری رازی بوده که هر نکته و هر عبارتی را به منبع و گوینده آن ارجاع داده و حتی در مواردی که نام گوینده و منبع اصلی در دسترس نبوده از کلمه مجهول استفاده کرده است. بد نیست بدانید سازمان جهانی یونسکو به پاس خدمات ارزنده محمد ابن زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی به علم پزشکی سالهای 2016 و 2017 میلادی را به نام این پزشک و پژوهشگر بزرگ ایرانی نامگذاری کرد. علی ابن عباس مجوسی اهوازی، معروف به مسعودی یا ابن المجوس، پزشک و روانشناس برجسته ایرانی در سده 4 هجری بوده. او در اهواز در جنوب غربی ایران متولد شد و علم پزشکی را نزد ابو ماهر فارسی آموخت. پس از ابو ماهر او خود به مطالعه کتاب‌های پیشینیان پرداخت. چون اجداد او بر دین زرتشتی بودند، او را مجوسی نامیدند، با اینکه او مسلمان بود و اعتقاد او بر دین اسلام در نوشتارش واضح و مشخص است. بزرگترین اثر او کتاب ملکی است. این کتاب منظمتر و خلاصه‌تر از کتاب الهاوی رازی و کاربردی‌تر از کتاب قانون ابن سینا است که بعد از آن منتشر شد. این کتاب در 20 فصل نگاشته شده که 10 فصل اول آن مقدمات نظری و 10 فصل دیگر بر جنبه‌های عملی پزشکی تأکید دارد. دیگر کتاب برجسته در این حوزه کتاب ذخیره خوارزمشاهی تألیف سید اسماعیل جرجانی به زبان فارسی و در موضوع طب است. در ادامه برنامه باز هم از کتاب‌های معروف و مشهور طب سنتی خواهیم گفت. به نظر میرسه کم لطفی باشه که ما این همه درباره گیاهان، درباره خواص گیاهان دارویی و کاربرد اونها بگیم، اما از حکیمان و طبیبانی که با کوشش و همت این گنجینه غنی رو به ما رسوندن یادی نکنیم. دکتر آرمان زرگران در این بخش به این موضوع میپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه تاریخ پزشکی در سرزمین ایران در خدمتون هستیم. همونطور که در برنامه‌های قبل عرض کردم، دوران تمدن طلایی اسلام تقریبا بین قرون 9 تا 13 میلادی شکل میگیره. اوجش در این دوران هست و این دورانی است که بعد از گذار از دوران عصر ترجمه و تسلط مسلمان‌ها و در واقع دانشمندانی که در حوزه تمدن اسلامی بودند به علومی که از تمام سرزمین‌های مختلفی که در دسترس بوده به زبان عربی، یواش یواش خودشون سردمدار دانش می‌شوند و دانشمندان بزرگی در این دوره پا به عرصه وجود می‌ذارند. دانشمندانی که در این دوره به جرأت می‌تونیم بگیم دانش پزشکی رو چند گام به جلو حرکت دادند و جهش بزرگی در علم که پزشکی هم بخشی از اون هست در این دوران شکل میگیره. این جهش علمی و جهش دانش از چند منظر قابل بررسی و اهمیت هست. یکی بحث ساختاری است. بیمارستان‌های مجهز، در واقع ساختارهای آموزشی بسیار پیشرفته برای زمان خودش که قابل مقایسه هست با آنچه که امروز حتی داریم انجام میدیم، یعنی دانشگاه‌های امروزین ما به نوعی امتداد این مسیری است که از جندی شاپور آمده و در اینجا رشد و تکوین پیدا کرده و یواش یواش در طول زمان تکامل بیشتری پیدا کرده و به امروز رسیده. و این ساختارهای علمی، ساختارهای نظارتی، شاخه‌های مختلف دانش پزشکی و همه اینها مرهون این دوره بسیار طلایی و مهم هست. ما بیمارستان‌هایی رو در اینجا داریم که وقتی به تاریخ پزشکی مراجعه می‌کنیم بعضی وقتا در عجب می‌مونیم که با چه توان و با چه تفکر بزرگی اینها رو اداره می‌کردند. بیمارستان‌هایی که با ساختار وقف و درآمدهای ناشی از اون، درآمدهای پایدار ناشی از وقف، نه فقط وقفی که پولی وقف بشه بلکه زمین، مغازه و خیلی چیزهای دیگه که درآمدزا بوده وقف اون شده، هم حاکمیت هم مردم و رسیدگی به بیماران رایگان صورت می‌گرفت، حتی در برخی از شهرها و قلمروهای در سرزمین ایران و سرزمین‌های دیگر قلمرو اسلامی، حتی بعضی وقتا پولی رو به بیمار برای دوران نقاهتش هم حتی پرداخت می‌کردن، نه تنها هزینه‌ها رایگان بوده. و پس از یک سمت این ساختارهای بسیار معظم رو داریم که لحاظ اداره سازوکار بهداشتی و درمانی سرزمین‌های اسلامی هست. ما تو این دوران این نکته هم بسیار مهم است که توجه بکنیم که سرزمین ایران تقریبا مستقل شده، ما دیگه زیر نظر خلافت عباسی به اون مفهوم نیستیم، بلکه سلسله های ایرانی مثل طاهریان و بعد از اون حاکمیت های دیگر به روی کار اومدن، سامانیان، صفاریان و غیره، و دورانی است که حکومت های زیادی در واقع به قدرت میرسن، ولی اون سنت علمی تثبیت شده و دانشمندان به راحتی دارن در این فضا کار میکنند، ذیل حاکمیت هایی که دیگر در واقع جزی از خلافت عباسی به حساب نمیان، حالا یا دوست هستن با اونها یا دشمن هستن، ولی به هر حال حاکمیت های مستقل و سلسله های مستقل ایرانی هستن در واقع سرزمین ایران، و رشد بسیار فزاینده‌ای رو در این فضا و در این سازوکارها در حوزه دانش پزشکی داریم. یک اتفاق مهم دیگر ورای اون ساختارهایی که صحبت کردیم بحث رشد خود دانش است. دانش پزشکی از رشد بسیار زیادی در این دوران برخوردار میشه. دانشمندان بسیار بزرگی مثل ابن سینا، رازی، اخوینی، علی ابن عباس مجوسی، اهوازی، جرجانی و دیگران پا به عرصه وجود میذارند و کتاب‌های بسیار بسیار مهم و دستاوردهای بسیار مهمی رو در حوزه پزشکی به دست میارن. فقط آقای ابن سینا میدونیم که بیش از 450 کتاب و رساله علمی بهش منتسب هست در علوم مختلفی که بر اون مسلط بوده، از جمله پزشکی. کتاب بزرگی مثل قانون ابن سینا رو نگارش میکنه در حوزه پزشکی و دائرة المعارف نویسی پزشکی در این دوران رشد بسیار زیادی پیدا میکنه. کتاب هایی مثل ذخیره خوارزمشاهی، مثل الهاوی رازی و قانون ابن سینا از جمله این کتاب ها هستند. عمده این کتاب ها گرچه به زبان عربی نگاشته میشن، ولی نقش مهم و در واقع غیر قابل تردیدی داریم که ایرانیان عمده این حوزه رو در اختیار داشتن، ولی زبان دانش زبان عربی بوده، به این دلیل به زبان عربی بیشتر می نوشتن. به زبان مادریشان فارسی هم کتاب های از ابن سینا، رازی و غیره وجود داره، ولی به هر حال زبان علمی زبانه که در این قلمرو بسیار بزرگ از اندلس در اسپانیا تا در واقع شرقی ترین مرزهای ایران آن دوران که افغانستان و غیره هم شامل می شده، میتونیم این زبان عربی رو به عنوان زبان دانش ببینیم. به هر حال این دوران یک دوران بسیار بزرگ و بی‌نظیر و بی‌بدیل در تاریخ پزشکی ما بودش و که دانش پزشکی نه فقط ایران بلکه دنیا مرهون رشد و این جهش بزرگ در این دوره تاریخی است.
ذخیره خوارزمشاهی، مؤلف کتاب را به تشویق امیر دانشوری چون قطب الدین محمد خوارزم تکرار میکنم. کتاب ذخیره خوارزمشاهی کتاب دیگری است که در حوزه طب سنتی بسیار مشهور و برجسته است. مؤلف این کتاب را به تشویق امیر دانشوری همچون قطب الدین محمد خوارزمشاه به رشته تحریر درآورده است. مؤلف یعنی سید اسماعیل جرجانی برای به وجود آوردن نظمی در نگارش کتاب آن را در 9 کتاب تنظیم کرده و بعداً 2 کتاب دیگر به دان افزوده است که جمعاً 11 کتابند. خالی از لطف نیست بخشی از مقدمه کتاب رو به قلم خود جناب جرجانی براتون بخونم. و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آن که قصد کرده آمده است تا اندر هر بابی آنچه طبیب را اندر آن باب بباید دانست از علم و عمل به تمامی یاد کرده آید و معلوم است که بر این نسق هیچ کتابی موجود نیست و این کتاب چنان جمع کرده آمده است که طبیب را اندر هیچ باب به هیچ کتاب دیگر حاجت نباشد و به سبب بازگشتن به کتاب‌های بسیار خاطر پراکنده نشد. و لطفاً در برنامه‌های بعدی شفاخانه هم با ما باشید. ما باز هم از کتاب‌های ارزشمند از طب سنتی ایران اسلامی خواهیم گفت. در پناه حضرت شافی از بد ایام به دور باشید. خداحافظ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
به نظر من در سه زمینه مسئولین بایستی یه مقداری تحرک بهتری داشته باشن. یکی در زمینه اقتصاد، یکی در زمینه امنیت، یکی در زمینه فرهنگ. در این سه زمینه باید تلاشامون رو ما افزایش بدیم مسئولینشون. در زمینه اقتصاد مطلقا یعنی باید نگاه صحیح و اصولی اینه که مطلقا به بیرون کشور نگاه نکنیم، نه اینکه رابطمون رو قطع کنیم. بنده هر دفعه میگم که علاج رو در داخل بجوییم، یه عده‌ای برمی‌دارن اینجا اونجا تو فضای مجازی که بله معتقدن که با خارج ما ارتباط رو قطع کنیم. نه، این نیست. ارتباطات باید برقرار باشه. مهم این است که ما علاج رو از دیگران نخواهیم، علاج رو از بیرون خودمون نخواهیم، علاج در درون خود ماست، در داخل کشوره، که یک قلم عمدش هم افزایش تولیده که بارها روی اون من تکیه کردم. باید یک تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته در زمینه اقتصاد انجام بگیره. خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج. بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، اینا گرانی ها، اینا گرانی های بی دلیلی است، استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره و جنس هم هست. و اگر چنانچه هماهنگی باشه، هم وزارت سمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاه های دیگری که مرتبط با قضیه هستن، گمرک و دیگران همکاری کنن و هم دیگه این مشکل رو از جلوه پای مردم بردارن. اینا همش قابل کنترله، که بنابراین با مدیریت هماهنگ دستگاه‌ها این مشکلات قابل برطرف شدن. در باب امنیت که عرض می‌کنیم، عمده مراد امنیت خارجی است که باید کشور با ابزارهای دفاعی مجهز بشه. همین موشک و پهپاد و هواپیما و امثال اینا که مشغول هستن، باید اینا امنیت خارجی کشور رو تامین می‌کنه، یعنی موجب می‌شود که کشور مطمع دشمن قرار نگیره، دشمن طمع نکنه به کشور. بایستی اینجور نیستش که ما خیال کنیم که همه مشکلات با ساختن موشک درست میشه. نه نه غیر، بعض از مشکلات هست که هیچ ربطی هم به موشک نداره، اما بعضی بسیاری از مشکلات هم هست که به همین ابزارهای دفاعی ارتباط بدن. در باب امنیت داخلی هم دستگاه های امنیتی ما باید مواظب نفوذ باشن. عمده نفوذ دشمن در دستگاه‌های مختلف و اعمال وسوسه‌هاشون، این مشکل عمده اینه، باید مراقب باشن که این رو درست کنن. بنابراین در باب فرهنگ هم همینجور، فرهنگ هم مسئولین فرهنگی باید تلاش‌های هوشمندانه‌ای بکنن. ما حجم کار فرهنگیمون گاهی زیاده، لکن بایستی فعالیت هوشمند باشه، یعنی بدانیم کجا نیاز به چی هست، به کدام کار فرهنگی هست، بریم سراغ اون کار. که اگر این کار انجام بگیره، به نظر من این سه تا مقوله، یعنی مقوله اقتصاد، امنیت، فرهنگ، سه مقوله اساسی است که میتوان اینها رو با تدبیر، با هماهنگی، با پیگیری، که خب به حمدالله مسئولین مشغول هستن، یه مقداری جدیت رو باید بیشتر کنن و کار انجام بدن.
همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید.
تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت، با هم و در بایا. من بایا هستم، شبکه ی هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم، راه دسترسی به 62 میلیون